صدای میقات دات کام.
به تلویزیون بی بی سی فارسی خوش آمدید.
جنگ خانمانسوز سوریه در حالی وارد پنجمین سال خود شده که با ورود بازیگران بین‌المللی به جنگی نیابتی تبدیل شده. ایران هم با تشکیل سپاهی چند ملیتی از شبه نظامیان شیعه به یاری بشار اسد برخواسته، از جمله هزاران جنگجوی افغان، اکثرا از پناهجویان فقیر و آسیب پذیر ساکن ایران. جنگجویان افغان به خط مقدم جبهه های نبرد گسیل می شوند. نداشتن کارت اقامت و بیپولی هزاران افغان را به قبول پیشنهاد سپاه برای جنگ در سوریه ترغیب می کند. در هوای سرد و بارانی جزیره به گروهی از مردان افغان برمی خورم که همگی به جنگ سوریه اعزام شدند. یکی حاضر به حرف زدن می شود. می گوید او را به زور به جنگ فرستادند.
جنگ خانمانسوز سوریه به جنگ نیابتی بین قدرت‌های منطقه تبدیل شده. در این میان ایران هم در حمایت از بشار اسد به سوریه نیرو می‌فرستد. نیروهایی که در این جنگ گاه کشته می‌شوند. تحقیقات بی بی سی فارسی نشان می‌دهد بیشتر کشته شده‌های ایران مردان جوان افغانند که به زور یا با تشویق به این جنگ اعزام می‌شوند.
خانواده اسماعیلی افغانند. می‌گویند به دلیل شرایط سخت زندگی در ایران تن به مهاجرتی دیگر دادند. در هلند پناهجوی نوجوان افغان علی به رؤیاهایش نزدیکتر می شود. رؤیای زندگی در کشوری امن.
سلام دوستان. مطالبی که شنیدید گوشه هایی از گزارش ها و مستندی بود که از شبکه سلطنتی انگلیس یعنی بی بی سی به نام مدافعان اسد پخش شد. بله، بی بی سی عصبانیه. خیلی نگران و دست پاچه شده و اون وقتایی که بی بی سی خشمگین میشه معنیش اینه که اربابانش یعنی نظام استکباری غرب بیشتر از اون عصبانیه. بی بی سی به شدت از مدافعان حرم عصبانیه. اما فکر میکنید دلیل این عصبانیت چیه؟ حدود 4 سال پیش بود که به کسانی که به صورت داوطلبانه برای دفاع از حریم و حرم حضرت زینب سلام الله علیها و ائمه در مقابل حمله نیروهای داعش و تکفیری‌ها به سوریه و بعد به عراق رفتن و می‌جنگن گفته شد مدافعان حرم. یه لغت که کاملا اتفاقی ساخته شد اما کم کم به یک فرهنگ تبدیل شد و بار دینی و انقلابی خیلی عمیق و تاثیرگذاری توی جامعه به خودش گرفت. با اینکه دفاع از حرم به گفته خود مدافعان اون در امتداد 8 سال دفاع مقدس هست، اما فرهنگ دفاع از حرم در طول این 4 سال ویژگی هایی به خودش گرفته که تحمل اون برای بی بی سی انگلیس و اربابانش سخت شده. وقتی مدافعان حرم جون خودشون یعنی عزیزترین سرمایه‌شون رو فدای دفاع از حرم نوادگان پیامبر اسلام میکنن، معنیش اینه که اسلام همچنان بعد از سالها تهاجم فرهنگی و سیاسی بی بی سی و علارغم میل اربابان بی بی سی هنوز توی دل ایرانی ها کاملا زنده است و حتی فراموش و کمرنگ هم نشده. در بین شهدای مدافع حرم تعداد جوانها بیش از دیگرانه و حتی جوانان 20 ساله هم در بین اونها دیده میشن و این یعنی نسلی که روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و حتی دفاع مقدس رو ندیده، درست مثل شهدای 8 سال دفاع مقدس جون خودش رو فدای اسلام و انقلاب میکنه و این یعنی اثبات پایبندی نسل جدید ایران به ارزشهای انقلاب مردمی سال 57 تا پای جان. دفاع از حرم اهل بیت در ایران صورت نمیگیره، بلکه توسط ایرانی ها توی کشورهای دیگه انجام میشه. این یعنی مرزهای اعتقادی جمهوری اسلامی علناً و کاملاً به صدها کیلومتر خارج از مرزهای جغرافیایی خودش انتقال پیدا کرده. صدای این انقلاب فرهنگی وقتی بلند شد که تیپ فاطمیون داوطلبان افغانستانی، تیپ حیدریون داوطلبان عراق، تیپ زینبیون داوطلبان پاکستانی و تیپ نیروهای حزب الله لبنان هم در کنار ایران برای دفاع از حرم اهل بیت و جنگ با تکفیری های سعودی صهیونیستی وارد میدان جنگ در سوریه و عراق شدند. همین مسائل باعث شد شبکه سلطنتی انگلیسی یعنی بی بی سی به این فکر بیفته تا جلوی سرعت و گسترش این فرهنگ رو بگیره. یه مدت شعار تکراری چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است رو سر دادن تا هزینه های مادی و جانی دفاع از حرم رو زائد و غیر عاقلانه جلوه بدن. اما این نیرنگ زمانی بی اثر شد که فرماندهان داعش رسما ایران رو تهدید به حمله کردن.
سلام علیکم شباب، یا شباب، کلمه علی ابو بکر البغدادی بمناسبه تحرير ولایت نینوه.
تمام تهدیدها رو به سمت ایران بود. بی بی سی باز رنگ عوض کرد و این بار همون ماجرایی رو پیش گرفت که در زمان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران به رزمنده های ایرانی نسبت میداد. بی بی سی خواست جانفشانی های مدافعان حرم رو در ازای حقوق های 200 میلیونی توجیه کنه. دروغ و حیله‌ای بزرگ که البته این هم عمرش کوتاه بود و مخاطبانش رو قانع نکرد. وقتی تصاویر سربریدن‌ها و جگر خوردن‌ها آدم‌های داعش پخش شد و این سوال در ذهن مردم شکل گرفت که کی حاضره به خاطر پول زنده زنده خورده بشه، صحبت‌های محمد حسین جعفریان جانباز جنگ تحمیلی با مجری بی بی سی فارسی آب پاکی رو روی دست اونها ریخت.
محمد حسین جعفریان روزنامه‌نگار از مشهد در ایران با ماست. آقای جعفریان، شما در گذشته رایزن فرهنگی ایران در افغانستان بودید، سفرهای متعددی به افغانستان داشتید، بعد از شروع نارامی‌ها به سوریه هم سفر داشتید، با این موضوع هم خیلی خوب آشنا هستید. این اقدامی که داره صورت می‌گیره از طرف مجلس ایران آیا به معنای این نیست که اتباع افغانستان از طرف ایران تشویق میشن به صورت فعالانه که وارد درگیری در یک کشور دیگر بشن؟
من فکر نمی کنم این تلقی درستی باشه، چون تأکید شده در مأموریت های نظامی که الزام شده اند و میشوند، و البته اگر که در مأموریت نظامی چنین اتفاقی بیفته طبیعی هست که هر کشوری چون این حقی رو برای اتباعی کمک کنن قائل میشه. همین الان در افغانستان همین نیروهای انگلستان برای مترجمین خودشون حقی گذاشته بودن که اینها در حالی که در کشور خودشون در خدمت نیروهای انگلیسی بودن اما اجازه داشته باشن بیان و در فعالیت انگلستان رو بگیرن، یا برای اونها خونبها تعیین کرده بودن.
درست.
این یه چیز طبیعیه و نمیدونم چرا حساسیت بی بی سی برنگه. دوستان در بی بی سی تلاش میکنن که یک تصویر متفاوتی از اون چه که در واقع حضور افغانها در سوریه هست ارائه بدن. علتش هم من نمیدونم. اون مستندی هم که خانم فریبای صحرایی درست کرده بودن که واقعا نمیدونم اسمش مستند بود و داشت خبری بود، نه ارزش مستندی داشت نه واقعا گزارش خبری مستحکمی بود. ببینید گوش کنید آیه
بفرمایید.
فکر میکنم اینطوری زمان پرسیدن سوالهای شما بیشتر بشه. پاسخم یه نکته دیگه که در مورد در واقع مستند خانم صحرایی، حالا که صحبتش رو خدمت شما اشاره بکنم، من سالها بود که بعد از اینکه در دوره‌ای که جنگ رفته بودم که ما متهم می‌شدیم در جنگ ایران و عراق عرض می‌کنم، ما متهم می‌شدیم برای یخچال و برای سهمیه و برای امثالهم به جبهه می‌ریم، این نیش‌های زهرآگین رو فراموش کرده بودم و با مستند خانم صحرایی این که همه متهم شده بودن که به زور میرن یا پول میگیرن و امکانات میگیرن و از این قبیل، دوباره این نیش زدن‌ها برای من زنده شد. به تعبیر اون فیلم آقای حاتمی‌کیا که به اون خانم گفت که شما سهمتو دادی، سهمت همین نیشی بود که داری تشریف ببرید. حالا خانم صحرایی هم فکر کنم
شما مقاصدتون سیاسی و ما رو ملعبی دست این سیاست بازیاتون کردین. کیه که نمیدونه که شما به اندازه کافی از این جنگ غنایم بردید؟ یخچال، کولر، تلویزیون، بلیط هواپیما، حق تحصیل دانشگاه و هزار چیز دیگه که من نمیدونم. پس دیگه چی میخوای؟
بفرمان برن. همونا که فکر میکنن ما یخچال و کولر و دانشگاه گرفتیم، حالا خوشی زده زیر دل ما. بیان برن. ما توقعی نداشتیم. ما سر زمین بودیم با تراکتور. جنگم که تموم شد، برگشتم سر همون زمین. بی تراکتور آجا بود دفتر چی بیمم نگرفتون. حالا خیلی برام زوره، خیلی زوری همچی تهمت های بزنن، همچی حرف های بشنو. خواهر با شمایو، شما سهمت ها رو داده، سهمت ها همین نیش های بود که زده، دست شما درد نکنه. بفرمان بره.
اینجا بود که بی بی سی به اتاق فکرش برگشت تا یه حرکت اساسی برای جلوگیری از موج خروشان مدافعان حرم انجام بده. بنگاه دروغ پراکنی روباه پیر به این نتیجه رسید که باید لغتی از خودش بسازه تا بار فرهنگی انقلابی و جریانساز کلیدواژه مدافعان حرم رو خونسا و نابود کنه، چون تمام بدبختی اونها زمانی شروع شد که عبارت مدافعان حرم بر سر زبانها افتاد و تفکر اسلام انقلابی رو دوباره در ذهن جوانها زنده کرد. اینجا بود که صدای نعره خشمگینانه شیطان از رسانه سلطنتی انگلیس بلند شد و بی بی سی با پخش مستندی رسماً مدافعان حرم رو مدافعان اسد نامید. یعنی تمام این جوانها به خاطر بشار اسد رئیس جمهور سوریه است که وارد جنگ شدند. قصد سازندگان مدافعان اسد این بود که فداکاری‌های شهدا و رزمندگان مدافعان حرم رو در حد دفاع از یک شخصیت سیاسی تنزل بدن و این سوال رو در اذهان مطرح کنن که آیا دفاع از یک شخصی همچون بشار اسد ارزش این همه هزینه و دشمن تراشی و خونریزی و جان دادن رو برای ایرانی‌ها داره؟ لغت جعلی مدافعان اسد در ابتدا به مذاق اربابان بی بی سی و بعضی از گمراهان داخل ایران شیرین اومد و توی فضای مجازی و حقیقی سر و صدا به پا کرد، اما خیلی زود لغت مدافعان اسد در مقابل این سوال فراگیر از هان عمومی عاجز موند و اون سوال اینه که چه کسی حاضره به خاطر دریافت پول و یا صرفاً دفاع از یک شخصیت سیاسی بیگانه جون خودش رو به خطر بندازه و لبه یه تیز چاقوی داعش رو روی گردن خودش حس کنه؟ از طرفی حالا دیگه اکثر مردم ایران میدونن یکی از دلایل جنگ در سوریه و عراق جلوگیری از پیشروی نیروهای تروریستی داعش به داخل مرزهای ایرانه. بیرحمانه ترین حمله بی بی سی در مستند مدافعان اسد به مدافعان افغانستانی حرم بود که در ابتدای برنامه شنیدیم. اما بشنویم هشدار رهبر عزیزمون و البته پاسخهای عضو مجلس نمایندگان افغانستان آقای صادق زاده رو در شبکه تلویزیونی کشور افغانستان به شبکه بی بی سی.
کشور دیگه اینا بخاطر ایران نمونه که در اونجا بخاطر ایران بجنگه،
بخاطر
ایران باره بجنگه، بخاطر ایران، بخاطر امی مقدساتی که مردم اعتقاد و باور داره.
اساس
کشورهای دیگه هست که سراسر دنیا دخترای جوان و حتی از آمریکا و اروپا و مثلا از تاجیکستان و ازبکستان برای مثل ترکیه، کشوری مثل اردن، کشورهای دیگه در داخل عراق میفرسته و اینا جنگ میکنه. اینا هیچ اشکال نداره، اما در این مورد بحث است. اونایی که میان مقدسات از اروپا و امریکا خراب نمونه بر کنم مسلم آمده
کی خراب کرد از اروپا؟
امونایی که مثلا دایش هایی که میای از اروپا و امریکا ار مثلا هزاران نفرش اونا رو بر کنم مسلم آمده اینجا تخلیم. کی بود یک کس؟
کی بود؟
یک کس کسی بود که دانشجو بود، در دانشگاه میخوان، بچه یک آخون بود، از نظر اقتصادی مشکل نداشت، از نظر اقامتی مشکل نداشت، نه کارد سوخت کارش بود، نه کارد سوز کارش بود، نه کارد سفید، همه چیز فراهم بود، همه چیز گذاشته بود، رفته بود از سوریه، فقط با پدر خود زنگ زده بود که باید اینجا در جفن بود.
بازگذارم
یکی ایه که اگه اسیر ازش مثلا اقرار بگیره در کدام جای دنیا او از اسیر اقرار گرفتن ملاک و معیار هست؟ کدام جای دنیا نمیاد؟ یک اسیر دادیش مثلا کسایی که الله ده ها نفر از حضور اینا سر میبره، هر چیزی که بگم میشه خواهد. خانای ما در ایران دو طالبانه حاضر به خاطر از اینکه این مردم ما شروع کرد به تخریب حرمای مقدس از این مردم در دفاع امازو حرما رفت. کربلا حرم مقدس ماست، سوریه حرم مقدس، سوریه حرم مقدس.
دشمن نقشش در این منطقه بر عمدتاً بر دو پایه استواره، البته شعب زیادی دارد، لکن عمده این دوتاست. یکی عبارت است از ایجاد اختلاف، دومی عبارت است از نفوذ. این اساس نقشه دشمن در این منطقه است، ایجاد اختلاف، اختلاف بین دولت‌ها و بعد اختلاف بین ملت‌ها، که این خطرناکتر از اختلاف دولت‌ها اختلاف ملت‌هاست. یعنی دل‌های ملت‌ها رو نسبت به یکدیگر چرکین کنن.
میگن دروغگو کم حافظه است. بی بی سی توی گزارشش گفت
خانواده اسماعیلی افغانند. میگویند به دلیل شرایط سخت زندگی در ایران تن به مهاجرتی دیگر دادند. در هلند پناهجوی نوجوان افغان علی به رؤیاهایش نزدیکتر می شود. رؤیای زندگی در کشوری امن.
حالا از همین شبکه کم حافظه وضعیت پناهجویان افغانستانی رو در کشورهای اروپایی بشنوید.
خیلی ها دور و ندارشان را در راه رسیدن به اروپا دادند و حالا هم که به یونان رسیدند با درهای بسته اروپا روبرو شدند. خیلی ها مثل این زن افغان و بچه هایش یک ماه و نیم است در چادر زندگی می کنند. می گوید خانه اش را فروخته و به قاچاقچیان انسان داده تا به اتریش برود. پناهجویان از شرایط سخت زندگی گلمندند و میگویند کسی نیست به دادشان برسد.
باورت میشه خدا شاید نتونیم تو 20 روز هم همون بریم. ساعت یک اینجا بشه دیگه نمیتون طاقت بیاری. آب گرم میخوری.
تو این چادرها بدون هیچ امکاناتی از جمله آب، برق، دستشویی، حموم ندارن مردم و حتی امکانات درمانی خیلی کمه. خیلی هم مریضن به دلیل شرایط آب و هوایی که اینجا حاکمه. امکانات درمانی هم براشون وجود نداره.
وجب به وجب این ساختمان متروکه و تاریک با چادر پوشیده شده. پناهجویان از شلوغی و نداشتن حریم خصوصی گله‌مندند. این تنها حمام اردوگاه است که به گفته پناهجویان آب گرم هم ندارد.
من بچه‌هام دوقلو اینجا دو ماه که همینجا موندیم، راه وا نمیشه، هیچی برامون نداریم. بچه‌هام دوقلو با چای ساز آب گرم کردم. بعد پای بچه‌م سوخته، یکی کات گردن به پایین سوخته بیمارستانه. این یکی پای سوخته، یکی پشتی سوخته.
الان این مدتی که اینجا بودین چطوری بوده زندگی؟
به چیه بی سرنوشت چه فایده داره اینجوری؟ خب برها سرنوشت من باشه اخذ بشه. چرا اروپا مردش باز کرد؟ حالا بسته. بی سرنوشت چه فایده داره اینجوری؟ چرا اروپا مردش باز کرد؟
ترس بی بی سی و اربابانش و مسئله اصلی اونها فقط مدافعان حرم نیست. اونا دارن به چشم خودشون میبینن که در حال غرق شدن در جوشش و خروش همون خونی هستن که از کربلا تا خرمشهر و امروز تا سوریه همچنان خشک نشده و با جوشش و خروش خودش راه نفس کشیدن برای اهریمن و استکبار رو تنگ کرده و امروز فارس ها از ایران، عرب ها از عراق و لبنان و افغان ها از افغانستان وارثان خون حسین علیه السلام هستند و باعث افتخار رهبری که خطاب به خانواده های شهدای افغان فرمودند.
دیگه این سری شهید شد پنجم محرم.
همین محرم.
همین محرم. آجی یک شهید شد که دیگه چی بگم؟ مثل اربابش سر نداشت، مثل ابوالفضل وری دست نداشت، مثل قاسم وری پا نداشت. در بین ماشین سوخت. آجی اینقدر هدیه برای ما آورده بود. محمد رضا خواهد.
خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز. خداوند انشاءالله که شهدای عزیز شما رو با پیغمبر محشور کنه، با شهدای صدر اسلام محشور کنه. برادران و خواهران عزیز افغانی و خاوری های مشهد و خراسان و اینها در همه مراحل انقلاب اسلامی نقش ایفا کردند، هم در خود اصل انقلاب، پیروزی انقلاب، هم در دفاع مقدس و دوران جنگ تحمیلی، هم در همه حوادث بعدی، حالا هم که در قضیه دفاع از حرم های اهل بیت علیهم السلام. این جوانهای مثل دسته گل، پدر مادرها این جوانها رو فرستادند برای دفاع از حریم اهل بیت. و من به شما عرض بکنم شهدایی که در این راه به شهادت میرسند یک امتیازی دارند. این فرزندان شما در واقع جان خودشون رو سپر قرار دادند برای اینکه دست این بدخواهان و این خبیث‌ها به حرم اهل بیت درست. از شأن اینها شأن بسیار بالایی است. البته برای پدرها و مادرها و همسرها و فرزندها سخت، مسلمه که خیلی سخت، اما این سختی رو برای خدا تحمل می‌کنید و انشاءالله خدای متعال چشم شما رو روشن خواهد کرد به لطف خود، به فضل خود. آقای حمید شجاعی باد چه کار شده؟ آخه کجا مجروح شدی؟ کجا مجروح شدی؟ آخه بیا یه ماشی دیگه بکنم. رزانده عزیز، خدا انشالله حفظتون کنه. حالا پات خوبه؟ و شما با پدر با هم بودید یا؟ دو سال پیش هید. خدا انشالله برکاتش رو بر شما خانواده های مجاهد فی سبیل الله روز به روز بیاد. من نمیگم، من به مادرت نمیگم، من دیگه چی میگم؟ پدر شهید شده، اون برادرم تو منطقه است، اینم میگه به مادرم بگو، من به مادرت نمیگم. زنده باشید. همینقدر برادرها و خواهرها بدونن که بنده حقیر به شماها افتخار.
ناصر ایمان و ما حامی قرآنیم، ما وارث خون رنگ میراث شهیدانیم، میراث شهیدان. من دشمن تو یا